بحث‌های محیط زیست دقت کرده باشید، الان به اصطلاح کمپین‌هایی از طرف NGO ها و خود مردم اومده که انقدر از پلاستیک استفاده نکنید، انقدر از کیسه‌های پلاستیکی استفاده نکنید، کیسه‌های پارچه‌ای ببرید. همینا داره یه چیز میگه، داره میگه که واقعا آدم‌ها دارن میترسن از آینده زیستشون و آینده بچه‌هاشون و این همه پلاستیک و بطری و غیرزالک چه خواهد بود. و به عبارتی همینا به ما میگه که باید پژوهش کنیم راجع به آینده بسته‌بندی، راجع به آینده حمل و نقل، راجع به آینده عرض خدمت شما جابجایی. و اگر مثلا قرار هستش که مشکل ترافیک تهران حل بشه، خیلی خوب هستش که اتوبان میکشیم، جاده درست میکنیم، پل میزنیم، زیرگذر میکنیم، ولی واقعا تا کجا میشه اینها را انجام داد؟ آینده بجوی میاد میگه که چه کار بکنیم که انسان ها نیاز به حمل و نقل کمتری داشته باشن و بتونن با استفاده از بسترهایی که الان اینترنت و الکترونیک در خدمتشون قرار داده همه کارشون رو انجام بدن، ارتباطاتشون رو بیشتر بکنن، نوآوریشون بیشتر بکنن، ولی واقعا محیط زیستشون رو هم جدی تر بگیرن.
آقای دکتر، واقعیت رو نباید انکار بکنیم، با توجه به همه این امکانات مفرح و نمیدونم حالا راحتی که به دست رسیده و به دستمون رسیده، دردسرمون بیشتر شد، گرفتاریامون بیشتر شد.
دلیل داره. خیلی سوالتون خوب بود، ممنون هستم. دلیلش هم این هستش که شاید ما خیلی روی تکنولوژی به معنی سخت افزار و نرم افزارش غرق شدیم. اتفاقا کاری که الان آینده پژوها در کنار بازاریاب ها و روانشناسا دارن میکنن این هستش که آینده پژوهی بکنیم راجع به حوزه های مغز افزاری و دل افزاری انسان ها. به عبارتی استرس خیلی در جامعه زیاد شده، نه در جامعه ما، در دنیا. و استرس به خاطر چیه؟ استرس به عبارتی اووردوز شدن بدن نسبت به اطلاعات محیطی هستش. ما 5 تا دریچه اطلاعاتی داریم دیگه، همون حواس پنجگانه ما، بینایی و شنوایی و الاخر. خب اما حجم این اطلاعاتی که میاد در بدن یه جایی نمیتونه بدن اینا رو تحمل بکنه و واکنش نشون میده، این واکنش میشه استرس. حالا یعنی پژوهی میاد میگه که مدیریت استرس چگونه خواهد بود و چه کار بکنیم که انسان‌ها شادتر بشن. یکی از مباحث خیلی زیبای آینده پژوهی و بازاریابی پروژه شادی بهره‌ور هست. تجربه ثابت کرده که وقتی سازمان‌ها روی شادی خودشون کار می‌کنن 12% افزایش بهره‌وری
ظاهرا ما کم کار
می‌کنیم و ما خیلی کم می‌کنیم. واقعا حقیقتش این هستش که شادی حلقه مفقوده جامعه ماست و به خصوص تو شرکت‌های ما. و شما دقت کنید هر چقدر می‌ریم جلو، تکنولوژی برای اینکه به مدیر یاد داده به جای اینکه تو بیای نیروهاتو کنترل کنی از دوربین داری استفاده میکنی. خب آدمی که تصور میکنه دائما تحت دوربین هست استرس بهش وارد میشه.
حتی اون ارتباط هم خودش خیلی میتونه مؤثر باشه.
بله. حالا اگر بیایم روی مباحث دل افسوری اینا کار بکنیم، خب طبیعتا خیلی بهتر جواب میده.
بشنویم سوال یک شنونده رو که از طریق 22652525 عنوان کرد.
رویش تحلیل کاربردی فرصت‌های اقتصادی. سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم. استاد محترم، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد کشور ما که بسیار حرف را گفتن داره، این ساختار دولتی اقتصاد ما، لذا با توجه به این موضوع و با توجه به این که مشاغل الان اشباع شده تو کشور ما، اکثرا اشباع شده و از طرفی هم شرایط رکود تورمی هستش، با توجه به چشمانداز اقتصادی که شما به دست آوردید، توسعه جناب عالی به 1.3 میلیون جمعیت تحصیل کرده بیکار چیه؟ چه توصیه کاربردی دارید؟ چه بازارهای بکری و به نظر شما وجود داره؟ چه چشمانداز مناسبی وجود داره که توصیه میفرمید شما؟ متشکرم، خدا نگهدار.
بفهم
عرض کنم خدمت شما، من منکر این نیستم که به هر حال دولت و سازمان‌های خصولتی بخش مهمی از اقتصاد ما رو به عهده گرفتن، اما از اون طرف میتونم بگم که فرصت‌های بسیار زیادی برای بخش خصوصی وجود داره. من با تمام نقدهایی که به دولت و تفکرات دولتی دارم میتونم بگم که فرصت‌های زیادی برای نسل جوان ما وجود داره. این هستش که شما الان نگاه می‌کنید، مثلا فرضاً میگم بستر آی‌تی و حوزه های تکنولوژی های جدید، اینها عمدتاً بچه‌هایی که توش فعالیت میکنن، آدم‌هایی که توش فعالیت میکنن، انسان‌هایی هستن که سن خیلی پایینی دارن. یعنی الان پسر 16 ساله من از من 54 ساله دانایی حوزه فناوری اطلاعاتش خیلی بیشتر هستش و مغز اینها هم آمادگی بیشتری داره. من میتونم بگم این هستش که نسل جوان بیکار ما اصلا اینطوری نگاه نکنن که مشاغل پر شدن، انباشت ارسون خدمت شما بیکاری صورت داره. من با احترام تمام میخوام بگم که الان ما یه چالش بسیار سنگینی در شرکت داریم. من به عنوان مشاور حدود 40-50 شرکت این مملکت، از یه طرف حجم عظیم بیکاری رو داریم، از اون طرف ما در این شرکت ها به شدت دنبال نیروی قابل کارآمد هستیم و پیدا نمی کنیم.
یعنی کار هست، تخصص.
دقیقاً. پس این جوانهای عزیز ما به جای اینکه بشینن و قصه بخورن که چرا به اصطلاح شغل برای من نیست، باید برن مهارت هاشون رو با توجه به مهارت های عصر جدید.
اون شرکت هم که الان نیاز به اون نیروی متخصص دارن هیچ وقت عنوان نمی کنن که ما این همچین نیروی می خواهیم، که اونایی که دنبالش هستن اینو پیدا بکنن.
چرا؟ حالا مثلا فرضاً میگم روی سایت های استعدادشناسی و کاریابی برید، حالا من استیم برم که خود نکرده تبلیغ نشه، دقیقاً تو اینجا نوشتن ما نیروهایی با این ویژگی ها میخواییم، نیروهایی با این قابلیت.
تعدادشون کم،
ولی پیدا نمی کنیم. حقیقتش این که تعداد خیلی کم هستش. پس یه پارادوکسی داریم، از یه طرف بیکار زیاد داریم، از یه طرف نیروی مهارت دار متناسب با تکنولوژی های عصر جدید کم داریم. مثلا الان داریم میبینیم که بچه‌هایی که توی سئو موفق باشن خیلی تعدادشون کم هستش و حقوقی بسیار بالایی هم درخواست میکنن سئو کارها، یا بچه‌هایی که اون خدمت شما که تدوینگری و فعالیت‌های حوزه تکنولوژی دارن، اینها تعدادشون خیلی کم هستش و همه اینها میتونه به ما کمک بکنه که اگر مهارت‌هامون رو افزایش بدیم قطعا نگران کار نخواهیم بود.
بله، عرض کنم خدمتون که 30036 37 22 65 25 25 این دو راه ارتباطی ما با شما و شما با ماست. 913-36-73 نوشتن سلام وقت بخیر، یک مدیر چجوری باید مسائل مربوط به آینده رو بشناسه؟
اولین کاری که یک مدیر باید بکنه این هستش که خودش رو اسیر عادت‌هاش نکنه و تصور نکنه که تمام اون چیزهایی که اون رو تا حالا به موفقیت رسوندن در آینده هم اون رو به موفقیت خواهند رسوند.
یعنی هر روز تغییر میکنه.
دقیقاً. پس اولین چیزی که مدیر باید یاد بگیره مدیریت تغییر هستش. پس باید آموزش ببینه، هم خودش باید آموزش ببینه، هم پرسنلش باید آموزش ببینن. آموزش رو نباید هزینه ببینه، آموزش رو باید سرمایه‌گذاری بدونه. اون برای محل آموزشش باید با مشاور اصلحش مشورت بکنه که چه آموزش‌هایی واقعا احتیاج دارن. آینده رو با تمام مخاطراتش بشینن پیش بینی کنن و بگن حالا برای اینکه به اون مخاطرات پاسخ بدن باید توانمندی‌هاشون چی باشن. پس اینکه گذشته رو بشناسه اما خودش رو اسیر گذشته نکنه، آینده رو با همکاری مشاورشون به تصویر بکشن و بعد مهیاسازی بکنن خودشون رو و سازمانشون رو و پرسنلشون رو برای پاسخ دادن به اون آینده.
بله. دوست دیگری نوشتن که به نظر شما چهره آینده چگونه است؟
چهره آینده میتونه چهره‌ای باشه از یه طرف ترسناک برای کسانی که اصلا آمادگیشو ندارن، ولی از یه طرف جذاب برای کسانی که خودشونو مهیا کردن برای آینده. میتونم بگم که چهره آینده
کدوم درست‌تره؟
ببینید باید بگیم کدوم برای کی درست‌تره. منطقا
برای عموم،
برای عموم اونهایی هستن که خودشونو برای آینده مهیا میکنن دیگه. و میتونم بگم آینده رو از چند زاویه من بگم. یک، ارتباطات به سمت فردی پیش میره، یعنی ارتباطات گسترده کم رنگ‌تر میشن.
خوبه یا بده؟
خوبه به جهت که شناخت آدم‌ها از هم دیگه خیلی بیشتر میشه. حتی عرض کردم شرکت‌ها به یه جایی میرسن که لوازم آرایش بر اساس سفارش شخصی تولید میشه، مواد غذایی بر اساس سفارش شخصی تولید میشه. دقت فهمیدی؟ به عبارتی یادتون هست زمان‌های قدیم، هنوزم بعضی از جاهایی که میریم این هستش که آدم‌ها میگفتن این محصول ساخته دست، این محصول عرض کن خدمت شما که تولید سفارشیه، یه امتیاز بود. الان آینده این امتیاز رو برگ خواهد گردون به ما، منتها با بستر تکنولوژی. ایرادی که در تولیدات دستی وجود داشت، قبلا مثلا فرضاً میگم کفش تولید میکردیم، کفش دست دوز، و ولی خب بالاخره یه نفری که کفاش بود چند جفت کفش میتونست در سال تولید بکنه. بعد تولیدات کفش انبوه اومد، گفتیم شماره 42 اینجوری، شماره 43 اینجوری، و ماشین اومد تولید کرد. آینده این هستش که هر دوتا اینا رو با هم داره. شما میگید اونجا اندازه پاتون رو میگیرن، از همین الان هم شروع شده ها، داریم اندازه پاتون رو میگیرن در جا، و بعد میگن مثلا 24 ساعت آینده کفش شما مهیا هست. فقط بحث اندازه
فیزیکی پارم میشه،
دقیقاً همه چیزهایی که شما دارید، فیزیولوژی بدنتون، حتی بیماری هایی که دارید، حتی محدودیت هایی دارید، کف پاتون به اصطلاح گودی داره یا نداره، یعنی در حقیقت یک کفشی که فقط به درد شما میخوره، اصلا به درد هیچ کسی دیگه ای نمیخوره، خیلی خوب، یا دو چرخه‌ای که فقط به درد شما میخوره بر اساس فیزیولوژی بدن شما شده. خب طبیعی هستش که اگر من ببینم که تکنولوژی و آینده به سمتی میره که به نیازهای من هر چقدر بیشتر پاسخ بده، طبیعتا من زندگی لذت بخش
از ضایعات هم جلوگیری میکنه،
قطعاً همینطوری هستش، و به شدت آینده آینده‌ای هستش که بهره وری درش افزایش پیدا میکنه، ضایعات به حد اقل خواهند رسید، استفاده از انرژی خیلی مهم خواهد شد، استفاده از آب خیلی مهم خواهد شد، و استفاده حتی از به اصطلاح تکنولوژی های دیگه. همه اینها به ما میگه که ما آینده ای داریم پر از محدودیت ها، و علم آینده پژوهی و بازاریابی اومدن به این محدودیت ها پاسخ.
خیلی متشکرم آقای دکتر پرویز درگی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی. ممنونم آقای دکتر،
سلامت باشید، در
خدمتتون بودیم. از شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. روز خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 که قانون مالیات های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه این اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممون میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنند تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
عشق تو از روز ازل با روح من آمیخته، در بهت رگهای تنم خون حقیقت ریخته. عشق تو از روز ازل با روح من آمیخته، در بهت رگهای تنم خون حقیقت ریخته. با هر تپش با هر نفس در شوره زار قلب من نام تو جاری می شود، دریا ترینم ای وطن. با هر تپش با هر نفس در شوره زار قلب من نام تو جاری می شود، دریا ترینم ای وطن.
ایرانیم از سرزمینی آشنا، از رفته اندام من، از نصف پاک آریان. ایرانیم از سرزمینی آشنا، از رفته مردان من، از نسل پاک آریان. ایرانیم ایرانیم از سرزمینی آشنا، از رفته مردان من، از نسل پاک آریان.
ایرانیم هم قربت دلخستگان بیش و کم، هم زاد آب و آینه، هم قسمت شادی و غم. آینه داره باورم در قلب تسلیم زمین، یک تا پرستم تا ابد، ایرانیم مشفرین. آینه داره باورم در قلب تسلیم زمین، یک تا پرستم تا ابد. ایرانیم عاشق ترین ایرانیم، ایرانیم از سرزمینی آشنا، از خطه مردان من، از نسل پاک آریا. ایرانیم، ایرانیم از سرزمینی آشنا، از خطه مردان من، از نسل پاک آریا.
با اقتدار شرقیم هم پای دنیا میروم، تا گله های افتخار، تا آج پردا میروم. با پول بار سادگی رد میشوم از سایه ها، با میزنم آمرز نور تا حس کنم امید را. با کل بار سادگی رد می شدم از سایه ها، پل می زنم آمرز نور تا حس کنم امید را.
طلای دارش خورشید پوش شب شکن، از دوست این آزادگی آینده باشی خاک من. ایران طلای دارش خورشی کوش شب شکن، از توست این آزادگی پاینده باشی خاک من.
ایرانیم، ایرانیم از سرزمینی آشنا، از خطه مردان من، از نسل پاک آریا. ایرانیم، ایرانیم از سرزمینی آشنا، از خطه مردان من، از نسل پاک آریا.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشی. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن، بهش که چه بود است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چه جور است وضعش با ذات مقدس حق تعالی، و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیاء خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشد. خدای تبارک می فرماید که الله نور السماوات والارض و هو الاول والآخر و الظاهر والباطن. این را ما با قلبمون با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی، مشاهده.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
بویدن گلهای بهاری، به پختگی تجربه های اصیل تابستانی، به زیبایی رنگ های پاییزی، به خنکی طعم های زمستانی. امید، بزرگی و شکوه چهار فصل زندگی، عطر و طعم غذای ایرانی با زعفران امید.
بایا با ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به bayo.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
هشتگ خبر.